بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در بررسی مطلقات بود بالحمل الشایع، یعنی ما یسوغ انه مطلق، و رسیدیم به هر شود که مطلق چهارم، و اون عبارت است از اسم جنس که منون باشد به تنوین نکره، الدال على وحدت، فرض کنید مثل عالمون، انسانون و نحو ذلک. در این مسئله سه قول هست. قول اول منصوب است به صاحب فصول. صاحب فصول در این باره میگوید که این لفظ نکره منون به تنوین نکره دلالت می کند بر الفرد المردد، فرد مردد. این یک قول. قول دوم عبارت است از قول صاحب کفایه، و اون این است که این دو استعمال داره. یک استعمالش در فرد موجود خارجی است که یعلم به المتکلم و لا یعلم به السامع. جاء رجل من اقصى المدینه، شخص خاصی بود آمد و این مشخص بود، شناخته شده است، خدا میداند، مردم میدانند. این یک. دو، جئنی برجلن، این استعمال دوم میشه. در دو مورد استعمال میشه بنابر فرمایش ایشون. یکی مشخص عند المتکلم و المجهول عند السامع. جاءنی رجلن، شما بفرمایید که شخصی آمد نزد من، مردی آمد نزد من. خب شما میدانی ولی من نمیدونم این رو. و اخرى میگن جئنی برجلین، شما میگید جئنی برجلین، این کلیست. این هم قول دوم. قول سوم قول مختاره، و اون این است که نه اینطور نیست، بلکه مستعمل فی، عبارت از کلی، ولیکن این کلی تارتا منحصر به فرد، و اخرى لیس منحصرا بالفرد، بلکه یعم جمیع الافراد. سه قول شد. قول اول قول صاحب فصول، و هو الفرد المردد. قول دوم صاحب کفایه، له معنیان، فرد مشخص مجهول عند السامع، و اخرى فرد کلی ینطبق على افراد متعدد. قول سوم این که نه، همه اینها بله مدلول عبارت از کلی است، منتها کلی تارتا منحصر به فرده که شما فکر میکنید او میداند و من نمیدانم، و اخرى منحصر به فرد نیست، یا اما تمام افراد را. این فهرست در بیانش میرسید. خب اما قول اول، قول اول که عبارت از فرد مردد، صاحب عرشبت کفایه این قول را کاملا رد میکنه. میگن این چه حرفیه شما بزنید؟ در بعضی از تعالیق کفایه داره که میگه این قول قول عرشبت که صاحب فصوله. قاعدتا مراجعه کردن، حالا من خودم مراجعه نکردم، بی خود این را نمیرسن. در تعبیرات تقریرات آمده مشتهر فل السنه، این حرف مشهور در السنه شده و اون این که مدلول عرض کنم با نحروفی عبارت است از فرد مردد، مشهور در السنه. نفهمیدیم استاد تعبیر کرده، نویسنده نوشته، یعنی چه مشهور در السنه؟ یعنی بی خودی مشهور میشه در السنه یا قائل داره یا قائلش اونقدر مهمه که این افتاده در دهنها، مشخص نیست که کی گفته. علی کل تقدیر فرض میکنیم قول صاحب فصول باشه، این رو صاحب کفایه رد میکنه. میگه آقا فرد مردد یعنی چی؟ فرد مردد کجاست؟ ما اون چرا که در خارج داریم افراد معینه، موجودات خارجی هیچ فردی مردد بین خود و چیزی دیگر نیست. زید زید، امر امر، الی آخر. تمام افراد خارجی همه اونها مشخصند و معین. ما فردی را نداریم که غیر معین باشه. و بل جمله عبارت کفایه است. ان نکره ای ما بالحمل شایع نکرتون عندهم اما هو فرد معین، حالا این نظر خودش، فی الواقع غیر معین للمخاطب او حصه کلیه، این ردیست بر صاحب فصول. للفرد المردد بین الافراد، این داره رد میکنه اولا. و ذالک لبداهت، واضحه کون و لفظ رجل فی جعلی برجلن. اینی که شما میخوایی بگید فرد مردده همینه دیگه، میگه جعلی برجلن، پس این فرد مردد را خواسته. این میگه معنا نداره همچین چیزی که متکلم بگوید یک شیعی را بیار که خود او باشد و او نباشه. معن بله کول لفظ رجل فی جعلی برجل نکرتن مع انه یصدق علی کل من یجیع به من الافراد ولا یکاد یکون واحد منها هذا او غیره کما هو قضیه فرد المردد لو کان هو المراد منها، اگر او مراد باشه معنیش اینه که هر فرد مردد بشه. ان کل واحد هو هو لا هو او غیره، این ردی است که در عبارت کفایه بر قول صاحب فصول. و اما بیاییم قول خود عرشبت که صاحب کفایه، صاحب کفایه عرشبت که نظرش بر این چی بود؟ بله این قول کفایه است. و منها النکره مثل رجل فی جاء رجل من اقصى المدینه او فی جئنی برجل، او را در اینجا میگه، اولی را میگه جاء رجل من اقصى المدینه او جئنی برجل. این چرا تقسیم میکنه؟ میگه اون یه جوره این یه جوری دیگه است، من دو سای دارم میگم. ولا اشکال فی ان المفهوم فی الاول، یعنی جاء رجل من اقصى المدینه، آیه مبارکه، فی ان المفهوم فی الاول ولو به نحو تعدد الدال والمدلول. حالا این تیکش تعدد الدال و مدلول یعنی خود لفظ دلالت میکنه بر او، نکره هم دلالت میکنه بر ضمیر، هم بله تنویر هم دلالت میکنه بر خصوصیت. هو الفرد المعین فی الواقع المجهول عند المخاطب، مجهول است عند المخاطب، معین فی الواقع. المحتمل الانطباق على غیر واحد من الافراد، میگه این هست، احتمال میدید بر افراد متعددی. یعنی چی؟ شخص معینه، ولیکن شما میگید که شاید این شخص معین زید باشه یا عمر باشه. مثلا فرض کنید من یه لفظ مشترکی میگم، میگم زید آمد منزل ما، دو تا زید داریم، چهار تا زید داریم، این پیش شما میگید زید ابن عمرو، زید ابن خالده، یه زید آمده مشخصه، ولیکن شما در تطبیق ممکنه او بگید، میگه این عیبی نداره این تردید شما، ولی واقعش که معینه، واقعش اون زیدی که آمده معینه، واقعش اون شخصی که آمد رجلون بله من اقصى المدینه معینه، من اونو میگم. کما انه فی الثانی هی الطبیعه المأخوذه مع قید الوحده، طبیعت مأخوذ با قید وحدته. فتكون حصة من الرجل ويكون كليا ينطبق على كثيرين. جئني برجل، يك شخص بيار، جئني بعالم، جئني برجل، لا فردا مرددا بين الافراد، كه اون آقا میگه. اینا فرمایش صاحب کفایه. ولكن عرض کنم استاد نظری که در اینجا داره چی میگه؟ استاد میگه برای اینکه این قولم درست نیست، یعنی قول صاحب کفایه هم درست نیست. چرا؟ به جهت خاطر اینکه شما اون چرا که سبب میشد که بگویید که اون فرد فرد معینی هست و لفظ استعمال شده در او، نه اینطور نیست، بلکه مستعمل فیه کلیه. یعنی اگر گفت جئنی برجلین، جاءنی رجلون، رجل دلالت میکند بر یک معنای کلی. شاهد، اگر شما امر کنید به کسی و بگید که شما فرض کنید این آب را میل کن، دقت کنید، آب را بخور، این آب را آب بخور، آب بخور، کلی بگید بهش، آیا خدا میداند که این کدام آب را میخوره یا نه؟ بله میداند. پس بگیم اینجا شما اراده معین کردی؟ خب چون خدا میداند که این آب را، کدام لیوان آب را میخوره؟ ظرف که ببرید جلو شخصی 10 تا استکان چای در اون هست، بفرمایید. خب خدا میداند که این کدام را برمیداره. آیا در اینجا میتوانی بگی برای اینکه این یک شیء معینی را، اون شخصی را که آورده این ظرف چای را، او هم میداند که این کدام را خواهد خورد؟ نه، ولی خدا که میداند. پس میگیم برای اینکه این شخصی که آورده استکانها را، این اراده کرده اون شیش خاص را، نه، او اراده کرده هر کدام را شما بخواید بخورید، هر کدام را شما برداشتید، ولیکن فی علم الله یک شیء معینی را او برمیداره. لا یمکن ان نقول که اون شخصی که تقدیم میکنه اراده خاص کرده، او اراده خاص نکرده. فعلیه فرقی نیست بین فعل ماضی و فعل مضارع و فعل امر، در تمام اینها مراد کلیه، منتها این کلی ینطبق علی ما فی الخارج، در بعضی از موارد کلی منحصر به فرد، در بعضی از موارد کلی منحصر به فرد نخواهد بود. این هم نظر ایشون. المحتمل الانطباق على غير واحد من افراد الرجل كما انه في الثانية هي الطبيعة المأخوذة فلان. بله بله، حالا این هم مختار ایشون بود. بالاخره تحصل من ما ذکرنا اون چرا که گفتیم و اون که فرقی نیست بین ماضی و مضارع و ام در تمام اینها همه یکسانه. عرض شود به حضورتون که منتها در بعضی کلی منحصر به فرده و در بعضی کلی منحصر به فرد نخواهد بود. ثم ننتقل به جملاتی که صاحب کفایه بعد از آنی که نظر خودش را میگه و رد میکنه صاحب فصول را، قال فی الکفایه اذا عرفت ذلک فالظاهر صحت و اطلاق المطلق عندهم حقیقتا على اسم الجنس و النکره بالمعنى الثانی کما یصح لغتا. میگه این را که ما بیان کردیم به همین کیفیتی که گفتیم، حالا به همون کیفیتی که نظر خودش باشه دومی را میگیم نه اولی را. ظاهر مطلب این است که این مطابق است با معنای لغوی. اون چرا که ما گفتیم که در دومین معنا، معنای ثانی که عبارت است اینکه اکرم رجلن، این معنا یک معنای کلی بود. این معنای کلی مطابق است با فهم معنا، یعنی لغتا فهم این معنا برای همه هست و ظاهرا لغویون اصطلاح خاصی در ما نحن فیه ندارن. میخواد این حرف را تحمیل کنه صاحب کفایه که این حرف مرا همه قبول دارن. چرا؟ به جهت این که معنای ارسال همین است که گفتیم، معنای مرسل بودن در عرشبت که مطلق معنای ارساله. خب منم همون ارساله گفتم دیگه، چی دیگه که غیر از ارسال نیست. تقییدم بر این شیء مقید وارد میشه، الا این که یک مطلب هست و اون این که قالو مراد از مطلق ما کان دلالته علی الشیوع و الاستغراق. این رو نسبت دادن به مشهور. اگر این رو نسبت داده باشند به مشهور، بنابراین با این حرف ما منافات پیدا میکنه. مطلق اونیش که اونا گفتن، بنابراین تمسک به اطلاق در اینجا معنا نداره دیگه. یعنی باید بریم ببینیم در اونجا میشه تمسک کرد به اطلاق یا نه. فالظاهر صحت و اطلاق المطلق عندهم حقیقتا على اسم الجنس و النکره بالمعنى الثانی کما یصح لغة و غیر بعید ان یکون جرهم فی هذا الاطلاق على وفق اللغه من دون ان یکون لهم فیه اصطلاح علی خلافها. اصطلاح در خلاف این نباشه، این تمسک به اصطلاح در فقه اینجوری که گفتم راحته. نعم لو صح ما نسب الى المشهور من کون المطلق عندهم موضوعا لما افید بالارسال و شمول بدنی و شمول البدلی. اگر این معنا باشه که در سابقه هم گفتیم، یعنی مطلق شمولی، مطلق شمولی رو گفتین دیگه. بله مطلق شمولی بود دیگه. کدوم بود در تقسیماتمون؟ در تقسیماتی را که گفتیم بعد از عرض شود که ماهیت تقسیم کردیم، اصطلاحاتمون چی شد؟ ماهیت مهمله، شرط لا، لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمی. اگر چون چه مراد لا به شرط مقسمی باشه نه لا به شرط قسمی، اگر مراد لا به شرط قسمی باشه، لا به شرط قسمی را مطلق بدانیم کما نصب در اونجا به مشهور، معناش چیه لا به شرط مقسمی؟ لا به شرط قسمی یعنی شمول قید باشه از برای مطلق. وقتی شمول قید از برای مطلق شد، منافات با کلام ما پیدا میکنه و در اونجا او را باید قرار داد. و شمول لما، بله، بالارسال و شمول البدلی، لما کان ما اريد منه الجنس او الحصه عندهم بمطلق الا ان الكلام في صدق النسبه. کلام در این است که آیا این نسبت درسته یا اینکه درست نیست. لا يخفى ان المطلق بهذا المعنى لطرب التقييد غير قابل. میگه مشکلی دارد، اگر چنان که مراد مطلق عبارت باشه از مطلق شمولی که قید شمول مأخوذ باشه، این قابل تقیید نیست، تقیید بر این وارد نمیشه، یعنی قبول نمیکنه تقیید را. و حال اینکه ما میبینیم تقیید میکنن، مطلقات را قید میزنن، پس این یک نقطه ضعفی است در اینکه ما بخواهیم بگوییم مراد اصولیون از مطلق، مطلق اصولی است و مطلق شمولی است. غیر قابل فانما له من الخصوصیه ينافي ويعانده وهذا بخلاف المعنی یعنی که ما گفتیم فان كلا منهما قابل لعدم انسلامها بسببه. اگر لا به شرط باشه قید را قبول میکنه، اما اگر به شرط لا باشه قید را قبول نمیکنه، اگر به شرط العموم باشه قید را قبول نمیکنه، اما اگر لا به شرط باشه قید را قبول میکنه. پس بنابراین اون حرف را باید بزنیم کنار. کما لا یخفا و علیه لا یستلزم التقیید تجوزا فی المطلق. خاصیت دیگرش اینه که بنابر قول ما تقیید مستلزم تجوز نمیشه، اما در اونجا تقیید مستلزم تجوز خواهد بود. این هم یک خلاف دیگری است. اولا قید را قبول نمیکنه، اگر قید را قبول کرد تجوز میشه، و حال اینکه در اون چرا که ما گفتیم قید به راحتی قبوله و تجوز هم در اون نخواهد بود از باب تعدد دال و بل مدلول. حالا تمام کلام در عرض کنم که نکره عرض شد که مطلق